بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. به حسب مخاطب و موضوع و فرصت محدود تقریبا روشنه که ما در چه موردی باید سخن بگیم. منتها قبل از اون من چون فرمودن دکتر عرض میکنم، بنده نه دکترم نه آیت الله هم، من طلبه حوزه مشهد و قمم، هنوزم طلبه هم تا آخر عمر انشاءالله، و به لحاظ دکتر بودن و حجت الاسلام بودنم بحران هویت دارم بنده، چون هیچ کدومشم نیستم. مثل این دانشگاه، دانشکده تشکیل شده، به خصوص امروز که جهان اسلام در واقع وارد شب قدر خودش شده و لحظه های تاریخی سرنوشت ساز برای کل امت اسلام الان در جریان است، این ضرورت امروز مبرمتر و آشکارتره. شاید بزرگترین نقطه ضعف و نقطه آسیب پذیر امت اسلام در این جریان بیداری اسلامی که از 30 چند سال پیش به طور خاص بعد از انقلاب اسلامی ایران به تدریج شروع شد، البته ریشش مال قبل انقلاب ماست، ولی به طور خاص این مقطع از تاریخ با انقلاب اسلامی شروع شد، انقلابی که امام اعلام کردی، انقلاب درسته که در بستر شیعی و ایرانی به راه افتاده، اما این انقلاب اهداف اسلامی دارد نه فقط شیعی، و اهداف جهانی دارد نه ایرانی. بزرگترین نقطه آسیب ما متاسفانه همین دو بوده و دشمن در این دو عرصه داره کار میکنه و در یه جاهایی هم میبینید متاسفانه توفیقاتی به دست آوردن و نمیدونیم در آینده چی میشه. تنها نقطه ای که یه احساس خطر جدی و رخنه خطرناک وجود داره برای که این نهضت بیداری اسلامی متوقف بشه، متلاشی بشه، خودش رو نابود کنه، همینه که کم کم هویت‌های فرقه‌ای، قومی، مذهبی بچربن بر هویت اسلامی و فراملی. یعنی به جایی که همه این جریان‌ها در جهان اسلام تشکیل امت واحده اسلامی رو هدف قرار بدن، مبتنی بر محکمات و ضروریات اسلام و قرآن که مشترکات همه مذاهب است، سخنگویانی پیدا کنن مذاهب مختلف که بیش از اون که دانا و منطقی و مصلح و دلسوز باشند مریض، وابسته، جاهل و متعصب و بیمار باشند، که هر کسی از زبان بشه سخنگوی مذهب خودش در حالی که صلاحیت علمی و اخلاقی رو نداره، و به جای امت واحده اسلامی کم کم امتهای کوچک، خرد امتها و بلکه فرقه های مذهبی بشه علم. اون وقتی که میدونید به هیچ جا متوقف نمیشه، در کلام، از در فقه، در کلام، در تاریخ، در تفسیر، در حدیث، در تفسیر تاریخ صدر اسلام، در تفسیر قرآن، اینا اختلافات کم کم شروع میشه و هر کسی هم بخواد فقط به محکمات و بلکه متشابهات مذهب خودش استناد بکنه برای تکفیر مذاهب دیگه، تکلیف معلومه چی؟ یعنی بیداری اسلامی تبدیل میشود به جنون اسلامی و یه مقطعی از تاریخ رو خواهیم ساخت که تا ابد موجب شرمندگی اسلام و مسلمین خواهد شد. چون غرب داره تلقین میکنه که تا مسلمونا نوکر ما بودن تو این 100-200 سال، ما جنگ داخلی و جنگ مذاهب و فرقه ای و قومی و تکفیر و یرفا نبود دیگه، همه تو نوکر ما بودیم، بر رأس همه حکومت ها در کشورهای اسلامی، دیکتاتورهای سکولار دست نشانده انگلیس و فرانسه و روسیه و بعدم آمریکا و دیگران، اینا مسلط بودن، جنگ مذاهب نداشتید، مثل یک گله آرام زیر دست ما بودید، ما هم میدوشیدیمتون، قارتتون میکردیم و شما هم در این حال جنگ مذهبی حرفا نده. ولی از وقتی که صحبت بیداری اسلامی و تمدن سازی و این حرفا مطرح شد، میگن ببینید پاکستان رو ببین، عراق رو ببین، سوریه رو ببین، فلان رو ببین، اینا، و بعد اینو میخوان گسترش بدن به کل کشورهای اسلامی. شما این مطمئن باشید اگر در عراق و سوریه و پاکستان و اینها به موفقیت برسن، که خب تا حدودی تونستن سد راه انقلاب اسلامی و بیداری رو بکنن، بعد از او به همه کشورهای اسلامی گسترش پیدا خواهد کرد این مسائل. و این تنها نقطه ضعف و آسیب پذیر ما انقلاب و بیداری اسلامی در جهان اسلام. انقلاب وقتی در ایران پیروز شد، اولین اقدامی که کردن به جای اینکه خود استکبار غرب، آمریکایی یا انگلیسی یا صهیونیستان مستقیم بیان به جنگ امام، اولین کاری که کردن به نام قومیت عرب و فارس و یرفا صدامو فرستادن جلو. اینا میدونن از پس مسلمین بر نمیان، از پس اسلام و مسلمین، فقط مسلمینن که خودشون از پس خودشون برمیان. تزشون اینه مسلمین رو به جان یکدیگر بندازیم، اگر شد به نام قومیت، نژاد، زبان. تو هر کشوری هم این طبقه بندی ها هست، شما الان برید همه جا هست. این طرف شرق ما سر قومیت و زبان بحث تاجیک و هزاره و پشتو اینا، اون طرف میرید نزاهای دیگری، کشورهای ترک زبان میرید، تو آفریقا میرید دعوای کسانی که میگن ما آفریقایی هستیم قبل از اینکه مسلمان باشیم. تو این منطقه خاورمیانه دعوای عرب و فارس و ترک، ترکیه و اینها. داخل کشورهای اسلامی یه جا کردن یه جا ترکن بین اینا، یه جا همینطور. اگر این نشود، مذاهب که هست بهترین راه، برن بگردن از کتابای تاریخ و حدیث و کلام درست اون نقاط اختلافی رو فقط پیدا بکنن، ذره‌بین روش بگذارن، ابعادی بیش از واقعیت بهش بدن، و بعد به جایی که راه حل رو بگذارن آقا گفتگوی علمی طلبگی محققانه، متفکرانه و دوستانه، بنا رو بگذارن بر تخریب و تکفیر. تفاوت‌ها تبدیل بشه به اختلافات، اختلافات تبدیل بشه به ستیز و درگیری. این خط دشمنه و احمق‌هایی که بین همه مذاهب هستن، دانسته یا ندانسته در خدمت دشمنان امت پیغمبرن. و سخنگویان بعضی از مذاهب متاسفانه، چه به نام شیعه چه به نام مذاهب اهل سنت و اینا، سخنگویانشون به جایی که عرض کردم افراد دانشمند باشه، طرف متکلم باشه، فقیه باشه، محدث، مفسر، مورخ، تاریخدان، همه مسائل رو بدونه و او بیاد منطقی و مؤدبانه حرف بزنه، معمولا کسانی تو رسانه‌ها سخنگو میشن که نه سواد دارن نه تقوا دارن نه انصاف دارن، و بعضیاشون هم وابستن به سرویس‌ها، به سرویس‌های جاسوسی کاملا وابستن. شما اینو مطمئن باشید، بعضی فحش‌ها و تکفیرهایی که در میاد بین دو تا سه تا مذهب علیه هم دیگه، تعقیب بکنید ببینید بودجه همه اینا از یه جا میاد، تو یه اتاق فکر این برنامه‌ریزی میشه، چون اونا رو همه مذاهب ما کار کردن، میدونن دشمنان اسلام میدونن نقاط اختلاف مسلمین کجا هست، میدونن اختلافات تاریخی، اختلافات تفسیریشون، احادیثشون، منابعشون، متدولوژیشون. گاهی اونا بیشتر از خود ما اسلامشناسی مغرضانه البته، ولی اسلامشناسی کردن، یعنی تحقیقات مستشرقین صهیونیست، غربی، صلیبی، یک زمان کمونیست، تحقیقات اونا رو تاریخ ریز فرهنگی و اعتقادی مسلمین و مذاهب اسلامی و اقوام قومیت‌های اسلامی از تحقیقات خود ما توی 200 سال دقیق تر بود، و من به قبلش کاری ندارم، ولی در این 200 سال دشمنان ما رو نقاط اشتراک و اختلاف ما و نقاط ضعف و قوت ما بیش از خود ما کار کردن. اغلب مستشرقین شما میدونین تو قرن 19 نه در ذیل وزارت نمیدونم علوم یا وزارت حتی خارجه انگلیس و فرانسه و روسیه و اینها، بلکه به عنوان جزئی از وزارت مستعمرات مثلا انگلیس مطالعات دقیق اسلامی رو شروع کردن. کسانی که مثل لورنس عربستان و خیلی های دیگه که اسمشون رو ما و شما نمیدونیم، چون دقت نمیکنیم، تاریخ رو درست نمیخونیم، اینا تو همین آخر قرن 19 و اول قرن 20 تک تک اینا آموزش میدیدن در چندین رشته، طرف میبینی به 8 زبان مسلط، بعد پا میشه میاد از لندن میفرستنش بین بادیه نشینان و اشاعر عرب تو منطقه. خودش میگه من 6 سال شب و روز شیر شتر خوردم و تو چادرای این بادیه نشینان عرب از اردن تا فلسطین تا سوریه تا حجاز مدام در رفت آمد بودم، جوری که اختلاف زبان این عشیره با اون عشیره رو فهمیدم سر چه کلماتی اختلافات لغوی و زبانی دارن، فهمیدم اینا سر چه چیزایی حساسن، اختلافات ارضی و سرزمینیشون چیه، اختلافات مذهبیشون چیه. الان از بین ما کسانی اینقدر فداکاری ندارن ها. ما الان گاهی مثلا یک کسی میخواد بره، میگن آقا بخواد بری تبلیغ، تبلیغ اسلام بین غیر مسلمین، منتها اگه طرف بهش بگن لندن، نمیدونم پاریس، آمریکا و اینا، میگه دیگه چاره نیست، تکلیف شرعی من میرم. بهش بگن آقا فلان منطقه محرومه که خطرم هست، گرسنه هم میمونی، آفتابم هست، سرمایم هست، میگه آقا نه، تکالیف واجب تری دارم، من الان مشغول درس و بحثم، خدا و پیغمبرم راضی نیستن من برم. بعد شما میبینید مبلغین کفر میان تو کشورهای اسلامی تو بیمارستان ها بالا سر بیمار مسلمان، بالا سر بیمار مسلمان میاد تبلیغ زبانی نمیکنه، 40 روز بالا سرش میشینه، موقع خداحافظی یه انجیل یا یه چیزی هم بهش میده و میره، هیچی هم نمیگه، یه پولی هم بهش میده. مبلغ ادیان دیگه در جهان اسلام آمدن تو بیمارستانهای ما زیر مریض مسلمان ما رو که کسی بالا سرش نیست، خانواده نداره، فقیره، زیرشو پاک کرده، به خونه فقرا سر میزنه، یتیم خونه را میندازه، دانشگاه، بیمارستان را میندازه، تبلیغ مستقیم هم نمی کنه. کلیسا راهبانی فرستاد، میسیونرهایی فرستاد به نقاط خطرناک و گرمترین نقاط کره زمین، تو کویرها، تو آفریقا. 20 سال طرف اونجا رفته زندگی کرده که فقط با 100 تا آفریقایی مسلمان در تماس بوده. حالا برید ببینید ظرف 50 سال چه تغییرات اونجا اتفاق میفته. وقت ما مسلمانان متاسفانه در این 200 سال اخیر نادان، سطحی، متعصب، تنبل، راحت طلب، بی نظم، بی برنامه، خودخواه، بی خبر از واقعیت‌های جهان و بی خبر از واقعیت‌های جهان اسلام، حسود، خودمحور، بی سواد، این کارا بود که باعث شد اونا بر ما مسلط شدن در این 200 سال، بر همه چیز ما مسلط شد. حالا این حضرت بیداری اسلامی که اتفاق داره میفته، اولین جرقه‌ایه که بعد از 200 سال استعمار به طور وسیع بین المللی زده شده. ما در تاریخ 200 سال استعمار غرب و شرق در جهان اسلام، چون 100 سال دیگه امت اسلام به طور کامل مستعمره شد، از هم پاشید بعد از سقوط عثمانی، در این 150 سال مقاومت و مبارزه بوده، پراکنده، همیشه بوده از طرف مجاهدین و علما و مؤمنین در همه مذاهب اسلامی، اما هیچ وقت مثل امروز نبوده که یه مرتبه چندین ملت به پا بخیزن و از شمال آفریقا تا حواشی خلیج فارس، جنوب خلیج فارس و مناطق حجاز و اینا همه یه چیزو بگن، و کشورهای دیگه اسلامی هم از طریق رسانه‌ها کاملا دارن تعقیب میکنن و اونا هم آتش زیر خاکسترن. تو این لحظه تاریخی که من اسمشو عرض تعبیر کردم به شب قدر مسلمین در این عصر، که یک شبش هزار شبه، یک اتفاقش برابر با هزار اتفاق و هزار تأثیر هزار برابر خواهد داشت در وضعیت مسلمین و تمدن اسلامی، بزرگترین نقطه خطر و آسیب اینه که اونایی که به مذاهب مختلف اسلامی آگاهن و دلسوزانه و مسلمانانه میتونن بحث بکنن، به حاشیه برن که رفتن تا حدودی، و اونایی که بیمار و بیسوادن با ادبیات تکفیری، تواضع در برابر کفار، خشونت و شدت عمل در برابر سایر مذاهب اسلامی، درست عکس همونی که قرآن میفرماد اشد علی الکفار رحما و بینهم، اینا عکسشن، در برابر کفار نه رحما بلکه عبید، برده، در برابر مسلمین اشد. بگرد یک نقطه اختلاف پیدا، اصلا کار نداره نه به سندش، نه اینکه کسی که این کتابو نوشته، کسی که حرفو زده، اصلا این سخنگوی اون مذهبه، اصلا این کی هست؟ الان دارن توی همین ماهواره‌ها شبکه و در اینترنت شبکه و پایگاه‌های متعدد میاد بیرون، معلومم از پولش از کجا داره میاد و هدفش چیه، جوری حرف میزنن بین مذاهب که اصلا انگار اینا مذاهب متعلقه به یک دین نیستن، بلکه ادیان مختلفن، بلکه دینم نیستن، دعوای دین و کفره. یعنی از اینم بالاتر. این عرض کردم برای که مسئولیت امثال شما برادران و خواهران روشن باشه که در جایی که به نام تقریب مذاهب دارید کار میکنید، بدونید این یک کار عادی نیست، این یک رسالت بزرگه و یک ضرورت درجه اول جهان اسلامه، به خصوص در این موقعیت فعلی. ما باید در جهان اسلام بتونیم یک مذاهب، اختلاف مذاهب به این شکل در بیاد، مثل یک مدرسه‌ای، یعنی کلش بشه یک دانشگاهی، یک حوزه‌ای، حوزه علمی که در کلاس‌های مختلف، حلقه‌های مختلف، مذاهب مختلف کلامشون و فقهشون و تفسیرشون و حدیثشون رو عرضه میکنن و با هم بحث میکنن، منطقی، دوستانه، منصفانه، گزینشی نه، متعصبانه نه، تکفیری نه، با سوء ظن نه. وقت اگه این کار شد که در یک دوره‌ای در جهان اسلام این کار میشد، شما ببینید در قرن 4 و 5 هجری، در قرن 3 و 4، همون دورانی که این مذاهب، مذاهب کلامی و فقهی تقریبا در اون دوران مدون شدن و اعلام موجودیت کردن و تشکیل شدن، در اون دوران ببینید در همین بغداد که زمان بنی عباس و آل بویه است، که هم بنی عباس در رأس ظاهرا وجود دارن و هم قدرت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی عملا دست آل بویه است، یعنی یک ترکیبی شده از مذاهب، در بغداد و در عراق که مرکز حکومت اسلامی و خلافت بنی عباس و آل بویه در اون موقع بود، مکرر می‌بینید بزرگان شیعه، همینایی که اصلا ما حالا من چون شیعه هستم، امامی هستم، داریم حرف می‌زنم، اولین علماء برجسته عصر غیبت متعلق به شیعه که شیخ مفید است و شیخ طوسی هست و بعد همینطور تا دیگران، تا علامه حلی و دیگران، اینا مطرح میشن در این دوران‌ها، تقریبا همه اینا هم در آثار مکتوبشون هم در محضر درس رسمیشون شما می‌بینید مباحث تقریبی و مقارنه و اقترانی بین فقه و کلام وجود داره. علامه حلی ببینید اصلا این کتاب خلاف که شیخ طوسی کی می‌نویسن، در واقع خلاف یعنی چی؟ یعنی تفاوت‌های دیدگاه‌ها رو اونجا مطرح می‌کنه. خیلی منطقی و دوستانه تو یک کتابی که یک فقیه شیعه نوشته و بین اهل سنت هم همینطور. راجع به مرحوم علامه حلی و بعضی از بزرگان شیخ مفید، اینا هست آثارشون، وقتی داره بحث فقهی می‌کنه فتوا و نظر و استدلال مذاهب مختلف رو اونجا میگه. میگه کی اینو میگه، کی اینو میگه، کی اینو میگه، ما امامی هم اینو میگه. همین. و بعد میگه، برید رجوع کنید، میگه که با تحقیرم نمیگه، با تضعیفم نمیگه. میگه این مذهب، بزرگان این مذهب اینو گفتن، استدلالشون هم اینه. بزرگان اون مذهب دیگه اینو گفتن، اینجا اختلاف دارن، اینجا اشتراک دارن. ما اینو میگیم، اینجا با فلان مذهب اهل سنت اینجا نزدیکیم، با فلان مذهب اختلاف داریم. خب این خیلی عادیه، مثل که دو تا پزشک، دو تا مهندس، دو تا فیزیکدان چجوری با هم بحث میکنن؟ اصلا فقهاء یک مذهب خودشون با هم چطور بحث میکنن؟ خیلی راحت هم دیگه رد میکنن. یکی از شیرین ترین خاطرات طلبگی من همیشه این بوده که در حوزه مشهد و قم من درس خوندم، درس خارج، توی چند سالی که هم اونجا هم اینجا درس خوندم، این خب اینا همیشه میشنین میشنن کسانی که تو حوزه از بیرون نگاه میکنن میشنون، ولی خب دیدنش مزه دیگه ای داره. البته همه اساتید هم مثل هم نبودن، انتقاد پذیر و با جای بحث همه به یک اندازه نمیدن، ولی این برام خیلی لذت بخش بود که تو درس خارج فقه، اصول، خارج فلسفه، خارج کلام، یا استاد میاد کتاب نظریه پرداز درجه اول مذهب خودش رو دستش میگیره، میگه ایشان شیخ طوسی مؤسس حوزه شیعه، حوزه نجف، بزرگ نمیدونم چی، مؤسس سلسله فقهای شیعه و چی و چی، ایشان این نظر رو دادند، اما بنده میگم ایشان اشتباه کردند. خیلی افتخار بزرگیه. شیخ طوسی باشه، او شیخ طوسی باشه، ما هم یک شیخ دیگه ایم. مهمیه که منطقی حرف بزنی، با استناد به قرآن و سنت و عاقلانه هر بحثتو بکنی. و بعد از او جالب تر ای که او که داره شخصیت درجه اول شیعی رو داره نظرش رو رد میکنه تو بحث خارج فقه، یک طلبه جوانی از پای درسش بلند شه هم استاد رو رد کنه هم او رو رد کنه. بگه آقا به نظر بنده هم ایشون اشتباه کردن هم جناب عالی اشتباه می‌فرمایین، اینم به این دلیل. اینا خیلی عالیه. خب ما چرا همین کاری که در درون یک فقه یک مذهب انجام میدیم چرا بین فقه مذاهب انجام ندیم؟ قرآن کریم تصریح می‌فرماد اینایی که قائل به تسلیسن کافرن، درسته؟ در این حال کافر اهل کتاب منتها، در این حال می‌فرماد تعالی و الی کلمت سوا، و بعد میگه به جدال احسن، یعنی بهترین روش، منطقی ترین، مؤدب ترین، اخلاقی ترین روش با اینا گفتگو کن. نشین با مسیحی و یهودی بگو آی کافر، نجس، مشرک، بگو تا بگم. جادلو بالتی هی احسن، که این جادلو بالتی هی احسن یعنی ما برادریم، مشترکاتی داریم، اینجا هم اختلاف داریم، شما نظرتون بفرمایید، استدلالتون رو بگیم، ما هم نظرمون رو میگیم. اگرم تازه یه جایی به هم توافق نکردیم، ما رو هم دیگه شمشیر نمیکشیم. خب قرآن که میفرماد با اینا، حتی با مشرک، مگر اینکه اونا شمشیر بکشن، این که تصریح قرآنه. وقت چطور مسلمان ها با هم نمیتونن حرف بزنن؟ اصلا غربی ها همین رو دارن میگن تو رسانه هاشون، میگن این مسلمان ها شعور حرف زدن با هم دیگر رو ندارن، چطور میخوان تمدن سازی کنن؟ اینا شعور ندارن با هم صحبت کنن. تا دستشون یک خنجری چیزی میرسه، اول میدونن سر یکی از اون مذهب دیگر رو ببرن. اول کاری که میکنن اینه، چیز دیگه بلد نیستن اینا، یک جمله بلدن. تو کیه؟ تو کدوم مذهبی؟ اومد ای مذهب الفی بی، خیلی خوب، زنت که برات حرام، خونت هم که الان هدر، اموالت هم که مال ماه، حالا چجوری سرتو ببرم؟ خب اینا ببینید، ببینید مسخرمون میکنن، مسلمان ها دارن مسخره میکنن تو رسانه های غربی، نشون میدن این فیلم ها رو. تو سوریه این سر او رو میباره، او بچه کوچیک او رو به میخ به دیوار آویزون میکنه، ها بچه 7 ساله دیگه مذهب قربانی دنگ مذاهب باید بشه؟ در عراق، در پاکستان بمب بذاری تو مسجد، بمب بذاری تو بازار، تو حسینیه، تو خیابون، مسلمین رو بکشی به اسم اینکه چی؟ اینا کیه اینا؟ حالا من که معتقدم 90% این بمبا رو سرویس جاسوسی غرب می‌ذارن، ولی اون 10%ش هم آدمایی داریم که کار دشمنو میکنن. گفت دوستانی داریم که، صد رحمت به دشمنان، دوستانی داریم که اینا دیگه احتیاج به دشمن نیست با وجود اونا، در همه مذاهب هم متاسفانه هستن. لذا رسالت شما برادران و خواهران بسیار عظیمه، و امثال شما و این دانشگاه که امروز در جهان اسلام تمرین تفکر، اخلاق، گفتگو با حسن زن انجام بدیم. هدف چیست؟ هدف اینه که آقا اصل دین مشترکات ماست، همه قرآن رو مبنای اصلی میدونیم، همه سنت پیغمبر رو قبول داریم، همه محکمات و اصول اخلاق اسلامی درش مشترکیم. همه مسلمان ها با حسد و حرص و جدل و خیانت و اینا رو حرام میدونن به لحاظ اخلاقی، و از سخاوت و جود و حسن ظن و اینا دفاع میکنن. همه میگن آقا اینا اخلاق اسلامی، اینا اخلاق اسلامی. در اصول اخلاق یکی از دین، در اصل قرآن که اصل دین ماست یکیست، و نبوت پیامبر و خاتمیت پیغمبر، در اصول احکام شریعت یکی هستیم. همه نماز رو، زکات را، حج را همه قبول دارن، و اصول احکام اسلام یکیست. اگر بحث جزئیات و اختلاف نظرها شد، اون وقت میبینیم همه مذاهب با هم اختلافاتی دارن. در اینکه منابع شرع چیست اختلاف پیدا میشه. البته در قرآن و سنت و پیامبر همه مشترکن، اما از این که بگذری همه مذاهب با هم اختلاف دارن. حالا من نمونهش عرض بکنم، شما بهتر میدونید البته اینا رو، ولی گفتنش بد نیست. آقا عقل هست حجت یا نیست؟ اصلا عقل چی هست تعریفش؟ قیاس هست یا نیست؟ چه نوع قیاسی؟ استحسان حجت یا نه؟ روش مشروعش ما رو میرسونه به حکم شرعی یا نمیرساند؟ مصالح مرسله چطوره؟ سد ذرایه، فتح ذرایه، نه چیست و از این قبیل. خب مگه همه مذاهب، اصلا همه مذاهب اهل سنت مگه در اینا مشترکه؟ مگه مذاهب شیعی در اینا مشترکن؟ زیدی ها یک روشی دارن، اسماعیلی ها یک روشی داشتن، امامیه یک روش داره. خود امامیه بین فقها شیعه چقدر اختلافه؟ اجتهاد دیگه، این طبیعی است بین تمام مذاهب. شما میدونید بیش از 110 مذهب اهل سنت پیدا شد رسمی، که همه اینا پیرو داشتن، هیچ کدوم هم دیگر قبول نداشتن به لحاظ فقهی کلامی. تو قرن 5 که 4 و 5 که بنی عباس اعلام میکنه آقا دیگه مذاهب زیاد شد، همه ممنوع به جز 4 مذهب، و این 4 مذهب هم یک جور تقویت نمیشد، هر کس میامد بسته به گرایش و مساله و منافع و اینا، یکیش تقویت میشد، بقیه تضعیف و سرکوب میشد. ما چقدر داریم در جهان اسلام که مردم بخشی از جهان اسلام یک دوره شافعی هن، بعد یک حکومت میاد حنفی اینا رو حنفی میکنه، یه حکومت دیگری میاد اسماعیلی اونا اسماعیلی میکنه، قانون فقه اونا رو حاکم میکنه، بعد شافعی میاد میگه نخیر نه حنفی نه اسماعیلی نه فلان، شافعیشون میکنه. خب ما کشور اسلامی بری ببینید در طول این هزار سال اکثریت مردم چند بار مذهبشون تغییر کرده؟ همین مصر که الان میبینید، یک دوره کل مردم به مذهب شافعی، یک دوره مالکی، یک دوره اسماعیلی. بنابراین مذاهب اینطور نیست که مرز تکفیر باشه، اینو باید دانست. محکمات اسلام چیست؟ روش بحث روشن باید بشه، روش بحث روشن بشه. ما عقل که میگیم یعنی چی؟ نقل یعنی چی؟ در آیاتی که در بعضی از آیات قرآن در تفسیرش اختلاف نظره، چطور باید اینا تفسیر بشه؟ حالا فرضاً یه جایی اختلاف ما حل نشد، اونجا چیکار باید بکنیم؟ هیچی. آقا قرآن کریم بفهمد اصلا بعضی مسائل در دنیا هرگز حل نخواهد شد. اینجوری نیست که بشر اجماع کند بر همه چیز، تا آخر اختلاف. اصلا قیامت یکی از فواید قیامت حل اختلافاته. قرآن تصریح میفهمد به این قضیه، میفهمد بعضی از این اختلافا ما کنتم فیه تختلفون تا قیامت حل نمیشه. در قیامت بعضیاش روشن میشه که همه بفهم، بعضی هم قبل از قیامت در آخر الزمان روشن میشه، بعضیا همین الان روشن میشه. ما راجب اونایی که در قیامت روشن میشه قضاوت رو تکفیری نکنیم، راجب اونایی که در دنیا امکان حلش هست گفتگوی سالم اخلاقی اسلامی همونطور که در صدر اسلام بود. اون وقتایی که بحث قدرت و ثروت و سیاست پیش وسط میامد، جنگ مذاهب شروع میشد. اینو بدونید. و الا دو تا عالم بزرگ، دو تا فقیه، دو تا متکلم، دو تا مفسر به هم اعلام جنگ نمیکردن. شما تعابیری که جناب ابو حنیفه داره راجع به امام صادق و امام باقر شنیدید، تعابیر امام صادق هم راجع به اونا شنیدید، گفت جلساتی بوده بین اینها. تعابیر جناب مالک راجع به اهل بیت رو شنیدیم، تعابیر جناب امام شافعی رو شنیدیم، از اون طرف نظر بزرگان شیعه رو راجع به اینا شنیدیم. ولی کسانی که امروز دارن برای ملت‌ها و برای عوام مسلمان دارن تصویر سازی میکنن در تاریخ، جعل سند میکنن، و اونایی که قبلا حتی جعل حدیث کردن برای که منافعشون رو تأمین بکنن، بین همه مذاهب هم هست جعل حدیث، شیعه و سنی و همه مذاهب شده. اونا هدف دیگه‌ای داشتن و دارن. رسانه‌های دشمن هدف دیگه‌ای داره، ذره‌بین کجا بذارن، کجا رو اصلا هیچی نگن رد شه. شما ببینید سر قضیه غزه که شیعه سنی ما نداریم دیگه، حماس و حزب الله و جهاد اسلامی اینا همه هم میدونن ایران کمک کرد و حزب الله کمک کرد و با حماس همه با هم یکی بودن. اینجایی که خون شیعه و سنی در راه حق ریخت، مخلوط شد، عزت اسلام بود، کفر مستقیم با جنگ اسلام آمد، 8 روزه شکست خورد. ولی دعواهایی که دارن راه میندازن تو کشور اسلامی، بمبگذاری ها، ترور مسلمان علیه مسلمان، تکفیر مسلمان علیه مسلمان، ادبیات لجن پراکنی که توی بعضی ماهواره ها و سایت ها اینا هست، یکی به نام شیعه برداره مقدسات اهل سنت رو مسخره کنه و اهانت کنه، یکی به نام سنی برداره مقدسات شیعه رو مسخره بکنه، اینا که اصلاح ذات البین نیست، اینا افساد ذات البینه. اشتراکات رو دیدین چطور رسانه های دنیا قضیه غزه رو زود سرتش به هم آوردن، تو رسانه های هم نیاوردن، سر 8 روز هم گفتن آقا خونریزی حرام حرام، جمعش کن، چون صهیونیسم ضربه خورد و اتحاد شیعه و سنی بود. اما در سوریه که اصلا مسئله سوریه مسئله شیعه سنی نبود. میدونید ما دیدگاه ما نسبت به این ده ها میلیون مسلمان داریم که به نام علوی شناخته شدن، بعضی از اینا ادامه همون نصیری های اسماعیلی هستند، بعضی ها ترکیب با مباحث صوفیانه و مذاهب و ادیان دیگه هستند. میدونید ما به لحاظ کلامی فقهی شیعه با این جریانی که به نام علوی شناخته میشه اختلاف اصلا یکی نیست. اونجا بحث دیگری بود، سوریه بحث صهیونیسم بود و تنها بد حکومت عربی که ولو به لحاظ ایدئولوژیک ما قبولش نداریم، به لحاظ سیاسی هم ربطی اونو باید اصلاحات بشه، همه جای جهان اسلام باید میشد. اما مسئلهش فقط این تنها سنگر و تنها کشور عربی بود که به فلسطین خیانت نکرده بود. و به حماس و حزب الله و اینا کمک کرد علیه اسرائیل. الان شما ببین آمریکا، کل اروپا، ناتو، کل رژیمای عربی که هیچ کدوم اینا اصلا اکثر اینا اصلا دیکتاتور محض و دست نشانده غربن، اینا همه حالا یه مرتبه شدن طرفدار دموکراسی و بعد صحبت جنگ مذاهب، جنگ شیعه و سنی و نمیدونم علوی و سلفی و از این حرفا، داره یک جنگ جهانی را میفته. قضیه سوریه با همه جا تفاهم کنید. دیروز پیروز اوباما رسما گفت ما هستیم، فرانسه رسما، انگلیس رسما، ناتو، همه کفار آمدن، صهیونیست ها، اسرائیل رسما یه حرف زد، تمام کفار آمدن با رژیم های وابسته عربی که اکثرشون هم یعنی همشون اردن، عربستان، قطر، امارات، اینا کیان؟ اینا اسلامی هن یا دموکراتن؟ اینا نه دموکراسی دارن نه اسلام دارن، نه وابسته هن. همه اینا کنار هم توی یک جبهه وایستادن، ارتجاع عرب و کل غرب، برای که سوریه رو تبدیل کنن به جنگ مذاهب، اول به نام علوی و سلفی و اینا، بعد به نام شیعه و سنیش کردن و نابود کنن. جلوی بیداری اسلامی رو فقط اینجوری میشه گرفت. یک جنگ جهانی داره راه میفته الان تو منطقه سوریه و شام. صفبندی های عجیبی داره میشه و تو چند هفته آینده، یکی دو ماه آینده، همه دارن میگن دیگه یک جنگ عظیمی را میفته. متاسفانه تو رسانه‌های هم شما اگر ببینید یکی پرچم سلفیگری رو برمی‌داره، یکی پرچم فلان. اصلا بحث چی بود؟ بحث بیداری اسلامی این بود آقا جهان اسلام باید آزادی باشد، دیکتاتورها نباشند، مردم سالاری باشد در چارچوب دین و همه کنار هم تمدن سازی کنند. ولی چی دارن؟ از چی دارن چی در میارن؟ اینا به خاطر جهله، جهل و تعصب در یک عده که نمیفهمن چه خبر. تو چطور نمیفهمی که آمریکا و انگلیس و اسرائیل و فرانسه که 200 سال جهان اسلام رو غارت کردن، اینا دلشون به حال شیعه و سنی و اینا نمیسوزه؟ چطور اینا نمیفهمی؟ چطوره که کل اسلحه و تشکیلاتشون رو دارن و پولتون رو دارن اونا تامین میکنن، بازم نمیفهمید که چه اتفاقی داره اونجا میفته؟ و الا بس به بحث چیه؟ تفکر علوی که بعضی اینا اصلا شریعت ندارن، بعضی از اینا البته مظلوم و مستضعفن، اینا قربانیان، قربانیان نسل کشی یعنی علوی ها، ولی جاهلن. اصلا کجا شیعه با علوی کیه؟ بعضی از اینا اصلا نماز و روزه و احکام شرعی نمیدونن و بلد نیستن. ولی الان صحبت بیداری اسلامی اصلا صحبت مذاهب و طوائف نبود، صحبت مبارزه با استکبار و دیکتاتوری و استبداد زیر پرچم اسلام و لا اله الا الله بود. ولی تبدیلش کردن به چی؟ جنگ مذاهب دارن تبدیلش میکنن و کردن. پشتش هم غربه و صهیونیست‌ها. خب اینا مقدمات بود، حالا وارد بحث بشیم. تو این مرحله ما پژوهش، بحث پژوهشه. من به نظرم برسه ما در 3-4 عرصه پژوهش تقریبی لازم داریم. آخه ببینید الان راجع به مذاهب چند تا نظر اعلام نمیکنن. یکی نظر تعطیل مذاهب است به جای تقریب مذاهب. بعضی هم میگن آقا اصلا این مذاهب بازی ها اینا همش بی خود، همش خرافه است، کل مذاهب رو بندازیم کنار، همه مسلمان باشیم. خب آقا همه میخوایم مسلمان باشیم، بعد میخوایم ببینیم مسلمانی چجوریه، و الا همه میخوان مسلمان باشن، بعد میخوایم ببینیم مسلمانانه اگر بخوایم خانواده اسلامی، حکومت اسلامی، اقتصاد اسلامی، رسانه اسلامی اینا داشته باشیم، تمدن سازی بکنیم، اونجا میگی باید بپرسی دیگه به کدوم منابع رجوع کنم، کیا حجتن کیا نیستن، روش استنباط چجوره. خب باز همین مباحث پیش میاد دیگه. ما خطمون تعطیل مذاهب نیست. یک عده میگن تکثیر مذاهب، یعنی آقا به همون سیاقی که این همه مذاهب اختلافی آمده و رفته اصلا هیچ نوع مرزبندی نشه، یه هرج و مرج مذهبی، یعنی فکر میکنن برای تساهل و تسامح و مدارا و وحدت باید یه نوعی هرج و مرج مذهبی به وجود بیاد، تکثیر مذاهب که بخشش هم پشتش استعماره. شما میدونید بعضی از مذاهب در جهان اسلام اصلا تو قرن 19 میلادی وقتی که انگلیسا و غربی ها آمدن تو جهان اسلام این مذاهب اصلا ایجاد شد. مثلا بین شیعیان جریان بابی و بهایی رو انداختن، روسا و انگلیس ها حمایت کردن دیگه. بین اهل سنت جریان وهابی رو راه انداختن. یعنی اگر حمایت انگلیس و غرب نبود جریان وهابیت اصلا به قدرت نمی رسید. و خب همه ما میدونیم دیگه محمد ابن عبدالوهاب، البته محمد ابن عبدالوهاب حرفای حسابی هم داره، حرفایی که مشابهش در قرآن، یعنی سند قرآنی سند روایی داره، مشابهش شیعه هم قائله، حرفای حساب داره. ما با حرفای حساب کسی مشکل نداریم، با حرفای ناحساب مشکل داریم. حرفایی که نه فقط شیعه نسبت به محمد ابن عبدالوهاب حساس بود، بزرگان اهل سنت حساس بودن. همه میدونین اولین ردیه رو بر او برادرش نوشت، برادر خود محمد ابن عبدالوهاب، و اول کسی که او رو طرد کرد پدر خودش بود که یک قاضی و فقیه حنبلی است. اصلا اولین بار از بین خود حنابله ایشون طرد شد و تقریبا تبعید شد، بیرونش کردن. خب در قرن 19 میلادی، آخر قرن 19 و بعد در قرن 20 چجوریه که، و پشت همه اینا هم غالبا انگلیس، انگلیسی ها در هند رفتن این جریان قادیانیه و احمدیه رو درست کردن، که اینا میگفتش که آقا اصلا مسیح و مهدی یکی هن، بعدم آخرش گفت هر دوشم خودمم. در بین شیعه جریان بابی ها و بهایی ها رو شروع کردن، که این هم از بحث امام زمان و امام زمان بازی شروع شد. امام زمان بازی میگم، آن نه امام زمان باوری. بین اهل سنت هم جریان وهابی. خب الان شما میبینید ما چقدر در این 150 سال جهان اسلام شیعه و سنی چقدر صدمه خوردن از همینا. پس یک هم خط تکثیر مذاهبه، اینا ما قبول نداریم. یک خط هم خط تکفیر مذاهبه و تحقیر مذاهبه، اینم که الان بزرگترین آفت جهان اسلامه. پس آقا وقتی کسی میگه تقریب مذاهب، یعنی نه تعطیل مذاهب، نه تکفیر و تحقیر مذاهب، نه تکثیر مذاهب. تقریب مذاهب یعنی بنشینیم با عقل و نقل درست گفتگو کنیم تو هم در همه ابواب فقه و اخلاق و کلام و تفسیر و حدیث. بعد به شما بگم موارد زیادی پیش میاد که میبینید اصلا سوء تفاهم بخشی از بحثا، تعابیر فرق میکنه. من حالا سه تا مثال آوردم، هم در فقه، هم در کلام و هم در حدیث، که ببینید بخشی از اینا واقعا یک کمی گفتگوی منطقی شفاف صورت بگیره، اختلاف تعبیر بیشتر. یک چیز داره میگید، مثلا این مصلحت نظامی که ما میگیم چقدر با بعضی از تعابیر، مثل با بعضی از تفسیرهای مصالح مرسله و فتح ذرایع، نه با همه تفاسیرش، با بعضی از تفاسیرش چقدر یکیه. مثلا نظریه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرینی که شیعه امامیه میگه و بعضی معتزله میگن، با نظریه کسب که جناب ماتوریدی میگه و بعضی از احناف، این چقدر به هم شبیهه. اصلا آیا اینا واقعا دو تا چیزه یا یک چیزه؟ که ما چگونه یک فعل رو هم به خدا و هم به فاعل بشری نسبت بدیم در طول هم، چطور میشه؟ اونجا بگیم خلق فعل، اینجا بگیم کسب فعل. حالا تعبیر کسب رو شیعه نگفتی، چیز دیگه میگه، ولی بنیانش وقتی برمیگردی داره به یک شبهه جواب میدن و تقریبا جواب مشترکه. ما پس بعضی اختلافات کلامی، حدیثی، تفسیری در قرآن و تاریخی و فقهی داریم که اینا با یه مقدار گفتگو، به شرط یه گفتگوی دو تا آدم عالم باشه، نه دو تا جاهل بی سواد. بحثای کوچه بازاری نیست اینا، بحثای علمی تخصصی دقیقه، مثل دو تا فیزیکدان. فیزیکدان با هم اختلاف میکنن، بحث میکنن، تکفیرم نمیکنن. بعدم آخر جلسه هم بلند میشن، اون یکی به اون متلک هم میگه، اب نداره، میگه آقا جان هر چی گفتم تا آخرش هم نفهمیدی من چی گفتم. و هم میگه نه خیر، شما در توهمی. خیلی حال دو تا تیکه هم به هم بندازین. طلبای من میکارن میکنن دیگه. ما یه وقتی تو دوران بحث طلبگیم کفایه بحث داشتیم با یکی از رفقای نزدیک که سر بحث جر و بحثمون شد، 3-4 روز با هم غر کردیم از بس به هم دیگه تون صحبت کردیم. یعنی خلاصش این بود که من به اون میگفتم تو نفهمی، اون میگفت تو خودت نفهمی. بعد آخرش دیدیم هر دومون نفهمیم، چون اصلا اون عبارت معنیش چیزی دیگه بود، ولی در اون لحظه ما همدیگر رو تجهیل میکردیم. اگه یکم ادامه پیدا میکرد شاید تفسیق هم میکردیم. خب این دو تا روش دیگه، اینا رو باید ما بیاموزیم. پس روش تقریب مذاهب، نه تعطیل، نه تکثیر، نه تکفیر. این خودش بسیار نکته مهمی است. مرزبانی از تازگی و جاودانگی دین و خاتمیت اسلام و قرآن. مسلمین همه معتقدن هر کس پیامبر اکرم را خاتم انبیا ندانه مسلمان نیست. همه معتقدن ایشون خاتم الانبیا است و قرآن آخرین کتاب و کاملترین کتاب آسمانی است و هرگز از اعتبار نمیفته و هر کس بخواد قرآن و وحیانی بودن قرآن رو زیر سوال ببره بشری بودن رو به قرآن بچسبونه مسلمان نیست. بعد در مقام عمل هم نشون بدیم که چطور این دین دین خاتمه. خاتم بودم یک رکنش هم تمدن سازیست در هر دوره‌ای باید بتونی تمدن سازی بکنی. دین خاتم دینیه که سبک زندگی آخر از زمان رو اسلامی شو ولو با اختلاف مذاهب بتونه تبیین کنه. سنت گرایی یعنی سنی بودن، یعنی اصولگرایی و بدعت ستیزی، این رو همه مذاهب اسلامی باید رعایت بکنن. از اون طرف همه باید مراقب تقشر و تهجر و اجتهاد ستیزی باشیم. کسانی که گذشت زمان و مکان و شرایط و موقعیت اینا رو هیچی نمیفهمن، بهش توجه ندارن و الا از گردونه حذف میشیم. میدونین اینایی که فقط ظاهرگرا هستن و اهل اجتهاد و عقلانیت اسلامی نه سکولار اهل اجتهاد نیستن، اینا خودشون بزرگترین خدمت رو به سکولاریسم دارن میکنن. چون سکولاریست ها زبان میگن دوران دین گذشته و دین ربطی به تمدن سازی و اینا نداره، این جریان های متحجر بین همه مذاهب اسلامی اینا عملا دارن همین رو اثبات میکنن، با عملشون دارن میگن حق با سکولاریزمه و نمیشه تمدن سازی امروز کرد. زمان فهمی آری، اما زمان زدگی نه. زمان زدگی یعنی تابعیت از مد و گفتمانهایی که تحمیل میشه از بیرون و یه جور هرج و مرج نظری و بدعت گذاریه. زمان زدگی نه، اما زمان فهمی چرا؟ و این جهت نکته مهمیه که بزرگان شیعه و سنی و قدما ما به خصوص اینا را کاملا باور داشتن. با افراط و تفریط مبارزه میکردن، با بدعت به نام اجتهاد و با تهجر و تکفیر دیگران به نام اصولگرایی و سنیگری و سنتگرایی مخالف بودن. نه این که بگیم به نام نظام سازی امروز باید همه مذاهب اسلامی هر کس هر کاری کرد بگیم اجتهاد کرده دیگه، ولو خلاف نص صریح قرآن، خلاف خدا و رسول یا خلاف عقل قطعی حرفی بزنه بگیم اینا اجتهاد، اشکالی نداره. نه، باید خط تعادل رو حفظ بکنیم. بنابراین محور بعدی که پژوهش در باب مذاهب برای وحدت اسلامی و تمدن سازی لازمه، این محوره که تحول زمان و شرایط رو، تحول مکان و موقعیت ها و احوال جوامع اسلامی و جوامع جهانی رو به درستی بشناسیم، بدونیم کدام موضوعات تغییر کردن. ببینید احکام تغییر نمی کنن. هر کس بگه تغییر احکام، این بدعت گذاره. مبنای مسلمانی اینه که حلال محمد حلال، حرام محمد حرام تا قیامت. بنابراین نوع اندیشی و اجتهاد و نظریه پردازی و تمدن سازی که بخواد حلال و حرام اسلام رو تغییر بده، این بدعت گذاریه، این تمدن سازی اسلامی نیست، این هم این گامیست به سوی سکولاریزاسیون جهان اسلام. اما چی حلال محمد و حرام محمده؟ او رو باید درست شناخت. احکام تغییر نمی کنن، اما موضوعات تغییر می کنن، شرایط تغییر می کنه. و این رو بزرگان شیعه و سنی در منابعشون گفتن. بنابراین فضا برای تمدن سازی اسلامی با کمک همه مذاهب امروز کاملا بازه، جز یک گروه خاصی هستن که هم بین شیعه ما داریم هم بین اهل سنت. اینا تفکرشون با اجتهاد جور در نمیاد، به خصوص همین جریان نوحنبلی، جریان های نوحنبلی و وهابی که حالا درست سرانشون وابسته به آمریکا و انگلیس و اینا هستن و از مدرن ترین امکانات برای منافع شخصیشون استفاده میکنن. روز اخبار داشت میگفت گرانترین آپارتمان در لندن مال شاهزادهای سعودیه. وقتی منافعشونه اونجا چیز نداریم، اشکالی نداره استفاده از اینا. اما در بحث دین و اینا طرف میگه که مولودی خونی برای پیغمبر حرامه چون در سنت پیغمبر نیست. استفاده ندارم از چی حرام، استفاده از چی حرام. خب چی جوری تمدن سازی میکنه؟ بین شیعه هم ما داریم جریانی که به نام اخباری مطرحن و امروز نو اخباری، یعنی نو اخباری داریم که احادیث رو به سندش کار نداره، به قرآن کار نداره، به نسبت احادیث با هم کار نداره، بدون عقل میره سراغ حدیث یا سراغ قرآن، وقت از بینش در میاره. ما داریم الان تو ایران هم در جریان داریم، مقاله هم مینویسن، میگه آقا سوار شدن به هواپیما حرام از شرع به عنوان اولی مگر اضطرار. استفاده از تکنولوژی شرعاً حرام است صنعت مگر به اضطرار. یعنی کلا نه تمدن اضطراری فقط میتونن بسازن در حد اکلیمیته، همه چی اورژانسیه و الا نمیشه تمدن سازی دینی. اینا بین همه مذاهب هستن. از اون طرف هم بین همه مذاهب ما جریانایی هستن که وقتی میگن نوسازی و تمدن سازی و نو اندیشی، مرادشون غربی کردن، وسترنیزاسیون و سکولاریزه کردن جهان اسلامه. وقتی میگه نو اندیشی و مدرن بشی، منظورش اینه که غربی بشو یا غرب زده بشو. محکمات شریعت هم بذار زیر پاش کاری نداره. ما با دو تا جریان خطرناک مواجهیم که اینا هم مذاهب اسلامی رو به جان هم میندازن، تبدیل به جنگ مذاهب میکنن بیداری اسلامی رو، هم مانع تمدن سازی اسلام میشن در این عصر. و اونا که افراد قشری، ظاهرگرا، تکبعدی و بی انصاف. از اون طرف هم جریانای خطر دوم، خطر بزرگی است که تحت عنوان روشنفکری و نواندیشی دینی و اینا مطرح میشه، میخواد مفاهیم و ارزش‌های مادی و ماتریالیستی رو با آرم و ادبیات مذهبی و دینی بین جهان اسلام جا بندازه. با هر دو اینا مواجهیم و باید حساس بشیم. دیدگاه درست در تمدن سازی بر اساس وحدت مذاهب اسلامی امروز در بیداری اسلامی در جهان اینه که احکام تغییر نمی‌کنند. در منابع احکام و روش استنباط احکام ما اختلافاتی داریم. اونا رو باید بشینیم علمی بحث بکنیم تا جایی که سوء تفاهم هست برطرف بشه، به نقاط مشترک واحد برسیم. اون جایی که سوء تفاهم نیست، واقعا اختلاف نظره در اینکه منابع شرع این هست یا نیست، روش استنباط اینه یا نیست، تعریف این اینه یا نیست، تفسیر این آیه اینه یا اونه، تاریخ صدر اسلام اینجوری بود یا اونجوری بود، یه جایی هست که دیگه میرسیم به جایی که همدیگه رو قبول نداریم. اون میگه آقا چطور داری به فلانی استناد میکنی، من او رو معتبر نمیدونم، درسته؟ سند حدیث شو و بلکه گوینده رو اصلا ممکنه این مذهب معتبر میدونه، اون مذهب معتبر نمیدونه. اونجا که رسیدیم، اولا بدونید تا اونجا برسیم واقعا 70-80% اختلافات روشن میشه که به خاطر تعابیر مختلف و گاهی سوء تفاهم. درست صحبت بکنی، دقیق صحبت کنی، مستمر صحبت کنی، کرسی‌های آزاد اندیشی، اخلاقی، منطقی، مؤدب، مستند، خواهید دید بخش مهمی از اینا سوء تفاهمه. مثلا زیارت، شفاعت، توسل، خب اینو دو جور تفسیر میشه کرد. با یک تفسیر حتماً شرکه، حتماً شرکه. با یک تفسیر عین توحیده. امامت، با درست منظور به امامت، منظور شیعه از امامت چیه؟ منظور سنی از خلافت چیه؟ آیا حکومت بعد از پیامبر اسلامی باید باشه یا نباشه؟ اسلامی بود یا نبود؟ نسب چیه؟ انتخاب چیه؟ نسب عام، نسب خاص؟ خب یه جایی میرسی که اختلاف نظر هست. این اختلافات بخش مهمش با گفتگو حل میشه یا سوء تفاهم رفع میشه. میرسیم به یه جایی که من حالا درصد نمیخوام بدم، ولی فقط برای تقریب به ذهن شما عرض میکنم. تعبیر خود بنده اینه که در مباحث فقهی، کلامی، تاریخی، اگر بحثا دقیق و منسجم و مستمر پیش بره، که متاسفانه ما در جهان اسلام هیچ جا نداریم که این کار اتفاق بیفته، مستمر، پژوهش‌های مستمر، یعنی مثلا 20 سال 50 نفر از مذاهب مختلف متخصص 20 سال کنار هم روی موضوع کار کنند، کجا هم چیزی در جهان اسلام هست؟ هیچ جا، هیچ جا نیست. اگر این کار بشه خواهیم دید که بیش از 60-70% اختلافات یا سوء تفاهم رفع میشه یا تنزیل پیدا میکنه، از حالت فرقه‌ای و تکفیری و اینا میاد به حد چی؟ یه اختلاف نظر دو تا فقیه یک مذهب، تا اون حد میاد پایین. 20%، 30% که من تازه دارم خیلی مبالغه میکنم، ولی واقعیتش یه که 10% هم کمتره. البته مهمه او 10%، کمیتش پایینه ولی کیفیتش خیلی مهمه. اصل مسئله که آیا پیامبر معصوم است یا نیست؟ انبیا میتونن معصوم نباشن؟ اوصیای پیامبر کی بودن؟ منبع چی؟ اینا اختلافات، اختلاف نظری مهمه، کمه اما مهمه. به لحاظ کمی به نظر من 10%، با مسامحه 20-30%. به لحاظ کیفی مهم اما کاملا قابل بحث. یه جایی میریشی که دیگه میگه آقا تو داری استناد میکنی به فلانی، من فلانی رو قبول ندارم. خب اینم تو بحثای دیگه هم پیش میاد. اونجا هم هیچ چیز روبوسی میکنیم، میگیم رفتیم تو جلسه 100 تا مسئله بود، 80 تاش حل شد، 20 تاش حل نشد. بعد میگه خب برای 20 تاش پس برم سرشو ببرم. خب اینا دیگه منطق اسلامی نیست واقعا. و السلام علیکم و رحمت الله.